با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. اسرائیل میگوید آماده حمله به ایران است. برخی مقام های کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی وارد تهران شدند. و مهدی چمران رئیس و پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت کشورش آماده حمله به ایران است. او در گفتگو با وبسایت واینت گفت اسرائیل در مرحله انجام اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنی گانتس همچنین گفت باید یک واکنش جهانی به تهدید جمهوری اسلامی نشان داده شود. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مجری اصلی حمله اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت در آبهای دریای عمان معرفی کرد. در این حمله یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. این حمله باعث شدت گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل شده است. در همین ارتباط اجازه بدید که همراه بشیم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، و بیشتر به صحبت‌های اخیر وزیر دفاع اسرائیل بپردازیم و تنش‌هایی که بین دو کشور پدید اومده. آقای تقوایی بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز به هر حال این که اعلام میشه از سوی وزیر دفاع اسرائیل که آماده ی حمله به ایرانه رو باید به عنوان یک صحبت رتوریک بگیریم یا به هر حال یک جور هشدار دادن یا تحت فشار قرار دادن متحدان اسرائیل مثل ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که به هر حال به نوعی همونها در مذاکرات توافق هسته‌ای یا احیای برجام الان حضور دارند و در میانه هاش هستند؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که بیشتر این صحبت هایی که در روزهای گذشته میشه، مثل سالهای گذشته، مثل زمانی که خب ما در اسرائیل آقای نتانیاهو رو داشتیم و مقامات پیشین، بیشتر در راستای تحت فشار قرار دادن کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس هستش و همچنین پنج به اضافه یک که خب در مذاکراتی که پیش رو دارند شرایط سختری رو برای جمهوری اسلامی قرار بدن. ولی خب در وهله دوم هم این هستش که اگر اسرائیل بخواد دست به یک حمله بزنه، حالا محدود در پاسخ به اون حمله که شد به اون کشتی وابسته به یک شرکت اسرائیلی، یک شرکتی که مالکش اسرائیلی بوده، خب نیازمند هستش که بتونه حالا در این راستا اعتماد کشورهایی که حالا متحدش هستن رو جلب بکنه. و خب داره اعلام میکنه حالا اگر حمله میتونه به شکل سایبری باشه و یا میتونه به شکل ترور فرمانده یگان پهپادی سپاه پاسداران باشه و یا شکل‌های دیگه. ولی خب بیشتر ما باید روی این مسئله تاکید بکنیم که این در راستای فشار آوردن به آمریکا هستش.
از طرفی ما در این مدت خبرهایی هم داشتیم که حالا نیاز داره قطعاً این خبرهای راستی آزمایی بشه، و ما تحرکات دفاعی جمهوری اسلامی ایران بوده، صحبت از استقرار سامانه ضد موشکی S-300 بوده در برخی از مناطق و اینها. آیا این تحرکات دفاعی اگر وجود داشته باشه تا چه اندازه میتونیم جدی بگیریمش؟ این تحرکات در کجا هست و اصلا اگر اسرائیل بخواد حمله احتمالی رو در پیش بگیره از چه سیستم یا سامانه‌ای یا از چه روشی استفاده خواهد کرد در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
بعد خدمت شما عرض بکنم که ما در روزهای گذشته، به خصوص در چهار ماه گذشته، بیشتر از اینکه ببینیم که در ایران به خصوص نیروی پدافند هوایی ارتش و همچنین نیروی هوافضای سپاه نگرانی داشته باشن در حمله به تاسیسات اتمی، بیشتر نگرانی در درباره حمله به شهر تهران داشتن. و حتی یک سامانه S-300 هم که در اصفهان بود، این سامانه خب تقریبا میشه گفتش که حدود 3 ماه پیش به تهران منتقل شد پس از سالها استقرار در اصفهان، و در حال حاضر اینها از شهر تهران با 3 سامانه S-300 دفاع میکنن، یعنی محافظت میکنن. و و اونطور که من فکر میکنم، حالا صحبت‌هایی شده در رابطه با انتقال سیصد به بوشهر، چون ما از سال 2018 یک سامانه سیصد داشتیم در جنوب کشور در بوشهر. این سامانه به طور موقتی به اصلویه منتقل شده بود و اگر هم به بوشهر منتقل شده باشه چیز تازه‌ای نیستش، یعنی به نظر نمیرسه که برای نگرانی به جهت حمله به تأسیسات باشه. ولی اون چیزی که خب ما باید مد نظر داشته باشیم در حال حاضر، حمله‌ای که اسرائیل بخواد انجام بده به تأسیسات اتمی ایران به اون شکل متداول، یعنی با استفاده از هواپیماهای جنگنده، نمیتونه باشه، به این دلیل که خب اینها براشون جون خلبانها خیلی اهمیت داره برای نیروی هوایی اسرائیل، و وقتی که یک حمله بخوان انجام بدن در وهله اول باید یک تیم جستجو و نجات نظامی در نزدیکی خاک ایران مستقل بکنن، یعنی قرار بدن مستقر بکنن، به عنوان مثال در عراق، و این امکان براشون وجود نداره. و خب لذا اگر بخوان دست به حمله ای بزنن به تاسیسات اتمی ایران، بهترین گزینه براشون این هستش که اگر بخوان دست بزنن این حمله با همکاری با آمریکا باشه، و به نظر نمیرسه که آمریکا دست به همکاری بزنه و حداقل تیم جستجو نجات فراهم بکنه، چون ما شاهد بودیم در روزهای گذشته تصمیم گرفته شده که نیروهای آمریکایی در منطقه به کمترین میزان کامل کاهش پیدا بکنه. بنابراین در این شرایط اینها میرن سراغ حمله با استفاده از موشک بالستیک، در حال حاضر تحقیقاتش رو دارن انجام میدن ولی هنوز به اون شکل عملی نشده و ممکنه تا 2 الی 3 سال آینده هم نشه، و یا استفاده از سامانه های مختلف یا مثلا حملات تروریستی یا به عنوان مثال خرابکاری، مثلا همون چیزی که ما در نتنز شاهد بودیم. و یا
اتفاقا به تقوی اجازه دید همین رو بپرسم، با توجه به این که به هر حال اتفاقاتی از این دست افتاده، حالا در مواردی هم نسبت داده شده به اسرائیل، حالا شاید مقام های اسرائیلی خیلی علنی نیومدن کل قضیه رو به عهده بگیرن، اما با توجه به اینکه چنین اقداماتی رو اسرائیل تونسته، حالا بگیم اگر بپذیریم که انجام بده، چه نیازی به این هست که صحبت از آمادگی برای حمله به ایران بشه؟
بله درسته، برای داشتن یک حمله موفق به تأسیسات اتمی، همینطور که ما شاهد بودیم بر علیه تأسیسات اتمی عراق در سال 1981 و یا بر علیه تأسیسات اتمی سوریه که خب ما شاهد بودیم این حملات به طور کاملا مخفی صورت گرفت و در حقیقت اعلام اونها میتونه سطح آمادگی ایران رو افزایش بده اینکه بخواد انجام بشه. بنابراین ما در وهله اول باید همون مسئله رو در نظر داشته باشیم، این در راستای فشار آوردن به آمریکا و سایر اعضای کشور که در مذاکرات شرکت دارند هستش، یعنی کشورهای 5 اضافه 1، و خب این در وهله اول همون هستش. و در وهله دوم این هستش که اگر قرار باشه حمله ای صورت بگیره و پس از اون ضد حمله ای از سوی ایران صورت بگیره، آمریکا آماده باشه و به اسرائیل یا برسونه در پاسخ دادن به اون ضد حمله، حالا حمله میتونه سایبری باشه و یا از طریق خرابکاری.
شما خیلی کوتاه اگر اینو پاسخ بدید، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو با توجه به حالا صحبتایی که برخی از منتقدی میکنن و ازش به عنوان بزرگ نمایی درباره ظرفیت‌های نظامی ایران نام میبرن، توان دفاعیش رو چقدر میدونید در برابر یک حمله احتمالی که از جانب اسرائیل باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که در راستای دفاع در برابر حملات هوایی، توان هوایی به این شکل هستش که بتونه جلوگیری بکنه از حمله مشابه به حمله به سوریه و عراق که اسرائیل داشت در سال 1981 و بعد از اون، ولی در برابر حملات سایبری و همچنین در برابر خرابکاری چنین توانایی نداره، همینطور که ما در سالهای گذشته شاهد بودیم به راحتی موساد و واحد 8200 به نیروی دفاعی اسرائیل تونست دست به خرابکاری بزنه.
سپاسگزارم بابک تقوایی که ما رو همراهی می‌کردید با گفتگویی که داشتیم پیرامون صحبت‌هایی که وزیر دفاع اسرائیل کرده. بنی گانتس وزیر دفاع این کشور گفته که اسرائیل آماده حمله به ایران هست. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا نظرهای شما رو در خصوص صحبت‌های تازه وزیر دفاع اسرائیل بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که خبرها رو پی بگیریم با خبری دیگر از ایران. اعضای دوره ششم شورای شهر تهران که همگی از طیف اصولگرایان هستند، روز پنجشنبه پس از برگزاری مراسم تحلیف این شورا، مهدی چمران را به عنوان رئیس و پرویز سروری را به عنوان نایب رئیس انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای چمران تنها نامزد ریاست شورای شهر بود که با 21 رأی به این سمت انتخاب شد. او پیشتر هم در دو دوره دیگر رئیس شورای شهر تهران بود. آقای چمران پس از جلسه شورای شهر گفت یک شنبه آینده درباره انتخاب شهردار تهران رأی‌گیری رسمی انجام خواهد شد. چهارشنبه شب برخی رسانه‌های ایران از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران خبر داده بودند، اما مهدی چمران آن را تکذیب کرد. سازمان عفو بین‌الملل اعدام سجاد سنجری، کودک مجرمی را که از 11 سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد، نمایشگر بی‌رحمی مطلق سیستم قضایی ایران علیه نوجوانان دانست. سجاد سنجری از سال 1390 در حالی که 15 سال داشت به اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد. او روز دوشنبه 11 مرداد ماه در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد. بنابر اعلام عفو بین‌الملل، آقای سنجری بارها اعلام کرده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. دیانا التهاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به اعدام این کودک مجرم با اشاره به قوانین بین‌المللی درباره ممنوعیت اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند، اجرای این قانون در ایران را به منزله حمله ظالمانه به حقوق کودکان دانسته است. هواپیماهای اسرائیلی در واکنش به شلیک موشک‌های روز چهارشنبه به سوی اسرائیل از خاک لبنان، اوایل روز پنجشنبه به سکوهای پرتاب موشک در جنوب لبنان حمله کردند. به گفته ارتش اسرائیل، شلیک راکت‌ها از داخل لبنان به خاک اسرائیل روز چهارشنبه تلفات جانی در بر نداشته است. و خبر دیگری رو هم به آگاهیتون برسونم. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید اتباع ایران کشتی آسفالت پرینسس را در خلیج عمان رو بوده بودند، اما فعلا در موقعیتی نیست که این موضوع را رسما تایید کند. روز سه‌شنبه اعلام شد یک کشتی حامل آسفالت و قیر با نام آسفالت پرینسس که با پرچم پاناما در دریای عمان به سمت تنگی هرمز حرکت میکرد رو بوده شده، اما پس از چند ساعت ربایندگان عرشه کشتی را ترک کردند. سه منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که باور آنها نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران عامل ربایش این کشتی بودند، اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرد و ابوالفضل شکاری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. و سرانجام که بر اساس گزارش هایی که رسانه های ایران از حضور مقام های کشورهای مختلف در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی منتشر کردند، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق و نخست وزیران الجزایر و ارمنستان بلندپایه ترین مقام هایی هستند که در این مراسم شرکت می کنند. در گزارش این رسانه ها اعلام شده است که رئیس مجلس دومای روسیه همراه وزرای خارجه کشورهایی چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه هم در مراسم حضور دارند. همچنین انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده است. سفر آقای مورا با انتقاد برخی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. در گزارش رسانه‌های ایران اشاره‌ای به سفر مقام‌هایی از چین و عربستان سعودی به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی نشده است. این خبر ما رو میرسونه تا لحظات دیگه به شنیدن میزگردی درباره حضور برخی مقام‌های کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، اما پیش از اون یک توقف کوتاهی می‌کنیم، فاصله می‌گیریم و برمیگردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همونطوری که در خبر هم شنیدید، مقام‌های کشورهای گوناگونی به تهران سفر کردند تا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که امروز بعد از ظهر در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه حضور پیدا کنند. اما آنچه که خیلی نگاه ها رو به خودش جلب کرد حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انریک مورا در این مراسم هست و بسیارانی انتقاد کردند به خاطر سابقه آقای رئیسی، سوابق سیاسی او و همچنین نحوه انتخاباتی که در ایران برگزار شده بود. از جمله این چهره های سیاسی که به هر حال به این مسئله واکنش نشون دادند، از شاخص های اونها شاهزاده رضا پهلوی بود. بپردازیم به میزگردی که داشتیم.